اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب تو جلسه قبل بحث در وساقت صدیر صیرفی بود. برای وساقت صدیر صیرفی استدلال شده بود به روایت ابن ابی عمیر. خب بحث‌های متنوع رو دنبال کردیم. یکی از نکاتی که در مورد اون صحبت میکردیم اینه که صدیر صیرفی ابن ابی عمیر روایتش از صدیر صیرفی علی القاعده باید سقط یا ارسال درش رخ داده باشه. به تقریبه های مختلف این رو میشه بیان کرد. یک تقریب مقایسه روایت های ابن ابی عمیر با صدیر، این که معمولا واسطه بینشون میخوره، این یک مسیر هست. همچنین اون روایت سلام، اینجا تو صدیر صیرفی دو نفر دیگه هم از صدیر نقل میکنن، محمد ابن سنان و عبدالله ابن جبله. اونم طبقه اونها رو هم به اصطلاح روایت اونها رو هم از صدیر صیرفی ممکنه تو این بحث وارد کنه. خب اون یه مرحله بحث. یه مرحله بحث دیگه این هست که ما بگیم طبقه صدیر صیرفی سازگار نیست با اینکه ابن ابی عمیر مستقیم ازش نقل میکنه. حالا طبقه صدیر صیرفی رو چجوری در بیابیم و اینکه سازگار نیست؟ من در واقع دو سه راه برش میشه ذکر کرد. یکی این که بگیم صدیر صیرفی در زمان امام باقر علیه السلام ظاهرن بزرگ بوده، به خاطر همین امام علیه السلام با کنیه خطاب میکرده و خطاب کنیه در مواردی هست که شخص سن نیرشته باشه و اینها. وسایل درجات صفحه صحیفی 7 رقم 7 390، مواردی که امام باقر علیه السلام به صدیر با کنیه ابوالفضل یاد کردن که من یادداشت کردم اینها. بسار درجات صفحه 37 رقم 7، 399 رقم 9 و 11، تفسیر عیاشی جلد 1 رقم 13، حدیث 2 جلد 2 صفحه 62 رقم 2، کافی جلد 8 صفحه 245 رقم 34، فقیه جلد 3 صفحه 200 رقم 3754، اختصاص صفحه 317 و 318. امینم یک. البته اینایی که میخواییم بگیم خیلی هاش در قرائن و شواهدی هست که با ذم هم دیگه باید اسمت سر رو اثبات کرد، ولی اینجور نیست که اطمینان به تنهایی اطمینان بحث باشه. یه تقریب دیگه این هست که بگیم صدیر از اصحاب امام سجاد علیه السلام هست و طبقه ابن ابی عمیر مناسب نیست که از اصحاب امام سجاد روایت کنه. حالا اینکه طبقه صدیر از اصحاب امام سجاد مناسب نیست روایت کنه، این رو یه موقعی ممکنه این شکلی به چند گونه میشه این رو تقریب کرد. یه گونه این هست که بگیم مشایخ ابن ابی عمیر رو میبینیم که ما مراجعه میکنیم، میبینیم که از اصحاب امام سجاد علیه السلام تو این مشایخ مثلا پیدا نمیشن. البته خب این وابسته بین همه مشایخ کنترل بشه. ببینین از اصحاب امام سجاد علیه السلام تو مشایخ ابن ابی عمیر هست یا نیست. من همینجوری البته فرصت نکردم کامل مراجعه کنم چون نیاز خیلی هم نداشت، فقط خواستم روش کار رو عرض بکنم. همینجوری در ذهنم بعضی رفاقی امام سجاد بود که ممکن بود ابن عبی عمر ازشون روایت کنه، این رو چک کردم، ابی حمزه سومالی هست که البته از ابی حمزه سومالی دو جا روایت ابن عبی عمر مستقیم دیده شده. ابن عبی عمر توحید صفحه 388 رقم 34، خصال صفحه 385 رقم 66. حالا ممکنه بگیم که این موارد نادر قابل اطمینان نیست که حتما درست باشن، خیلی مثلا نادر است. و البته عرض کردم این روش وابسته به اینه که ما همه مشایخ ابن عبی عمر رو کامل نگاه کنیم، ببینیم آیا در میان مشایخ ابن عبی عمر از اصحاب امام سجاد هستن یا نیستن. این یه جور دیگه هست، یه روشی که بیاییم مثلا بگیم زمان امام سجاد، اگر صدیر از اصحاب امام سجاد باشه مثلا اقلا باید 15 سالش باشه، ببینیم از این طریق از طریق چیز تقریبی. این روش جواب نمیده، چون امام سجاد حدودا سال 94 از دنیا رفته. اگر مثلا برای صدیر 15 سال در نظر بگیریم میشه مثلا 79 مثلا، حالا بگید 80 در نظر بگیرید، 80 شما برای عرض کنم خدمت شما 80 سال هم سن برش در نظر بگیریم میشه 160، 70 سال در نظر بگیریم میشه 150، 75 سال در نظر بگیریم 170 میشه 155. ابن عبی عمر 150، کسایی که وفاتشون 155 و 160 و همسال اینها بوده باشن راحت درک کرده. بنابراین به این روش که بخوایم از طریق این مدل بحث رو دنبال کنیم خیلی پاسخ نمیده. البته این که بله، یه روش دیگه این هست که بریم روایت ابن عبی عمر، روایت صدیر از امام سجاد رو، اون روایت که جلسه قبل خوندم، اون روایت یه ویژگی های خاصی داره، اون ویژگی های خاص بحث های مقداری خاص‌تر میکنم. خب اون روایت یه بار دیگه میخونم. روایتی از جهت سندی معتبره، دو تا طریق داره، سندش این هست: علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل ابن بدیع جمیعا عن حنان ابن صدیر. اینجا در سند تحویل رخ داده، یک طریق دو واسطه‌ای کلینی داره به حنان ابن صدیر که علی ابن ابراهیم عن ابیه باشه، یه طریق سه واسطه‌ای داره که محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن که مراد احمد محمد ابن عیساس عن محمد ابن اسماعیل ابن بردی. خب طریق دومش که قطعا معتبره، طریق اولش رو هم ما معتبر میدانیم و صحیحه میدانیم. حالا معمولا عده اینا رو حفله تعبیر میکنن، علی تقدیر این روایت طریق صحیح داره. عن حنان ابن صدیر، اینجا به تناسب یه نکته رو پرانتز بگم، ابراهیم ابن هاشم و احمد ابن محمد ابن عیسی تقریبا هم طبقه، ولی به نظر میسه ابراهیم ابن هاشم یه کمی جلوتر از احمد ابن محمد ابن عیسی هست. این که اول من نشر حدیث الکوفیین به قم در مورد ابراهیم ابن هاشم گفته میشه، ابراهیم ابن هاشم یه مقدار طبقهش مقدم هست و حنان و بعدی از طبقه های حنان رو درک کرده که ابن عبی عمر چیز احمد محمد ابن عیسی اونها رو با واسطه نقل میکنه. و اینجوری خب حالا عن حنان ابن صدیر عن ابیه قال دخلت انا و ابی و جدی و عمی حماما بالمدینه فاذا رجل فی بیت المسلخ، در سربینه حمام مردی بود، فقال لنا من من القوم، فقلنا من اهل العراق، فقال ای العراق، قلنا کوفیون، فقال مرحبا بكم یا اهل الکوفه انتم الشعار دون الدثار، شما خیلی اون پیراهن مثل چسبیده به بدن هستید، نه پیراهن روی، که نه بسیار خاص دیندارهای مخاص هستید. قال ثم قال ما یمنعکم من العذر، عذر جمع عذار هست. فن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال عورت المؤمنه علی المؤمنه حرام. ما تو جلسه قبل یه مقداری در مورد بحث غیر رجالی این هم اشاره کردم. خیلی به باید تکون دهنده است که امام علیه السلام وقتی میخواد نهی از منکر بکنه چقدر با لطافت نهی از منکر میکنه. ظاهر این عبارت اینه که اینها شلوار نداشتن و امام علیه السلام کسی که شلوار نداشتن باشون گفتگو میکنه، خوشوبش میکنه، کجایی هستید، مرحبا بکم، مرحبا یا اهل الکوفه و اینجوری. و حالا دیگه ماها آخونده اگر هم شبیه این موردار میدیدیم رفتارم خوب پیدا بود که چگونه بود. هر حال امام علیه السلام خیلی با آرامش و لطافت بحث و چیز میکنه و آخرش هم زمینه اون نهی از منکر رو فراهم میکنه. قال فبعث الى ابی کرباسه فشقها باربعه ثم اخذ كل واحد منا واحدا ثم دخلنا فيها. ببینید این جالبه، امام علیه السلام چون نهی از منکر رو به نحو اصولی شروع کرده بوده، بعد در ادامه روایت امام حتی در مورد مستحبات هم میتونه تذکر بده. چون دیگه وقتی به طور اصولی کار انجام نشه دیگه واجبات هم نمیشه دیگه تیکر. ولی امام علیه السلام در ادامه ببینید در مورد بعد مستحبات گفته بود میکنه بدارم چیزی هست که قطعا مستحبه به هیچکی واجب نمیدونه. ثم دخلنا فیها فلما کننا فی البیت الحار صمد لجدی. خلاصه اومد پیش پدرم فقال یا کهل صمد قصد، صمد یعنی مقصود، مصمود یعنی مقصود. فقال یا کهل ما یمنعک من الخضاب، فقال له جدی ادرکت من هو خیر منی و منک لا یختبه. خلاصه چی شده که خضاب نمی کنی؟ که انه خضاب که مستحب نه، چرا این عدد مستحب رو ترک کردی؟ میگه جد من گفتش که کسی رو که هم از من هم از تو بهتر بود این رو درک کردم که خضاب نمی کرد. خب میگه امام ناراحت شد. قال فقد بل ذلك حتى عرفنا غضبه في الحمام. قال و من ذلك الذي هو خير مني، که خير من از من میگه بهتره کیه؟ فقال ادركت علي ابن ابي طالب و هو لا يخطب. امیرالمومنین رو درک کردم که خطاب نکرد. اینو که گفتم حضرت سرش انداخت پایین. قال فنکس رأسه و تصاب عرقا. فقال صدقت و بررت. ثم قال یا کهل این تختف فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد خذب و هو خیر من علی علیه السلام و این تترک فلک و علی سنه. قال فلما خرجنا خرجنا من الحمام سألنا عن الرجل فإذا هو علي بن الحسين عليه السلام و معه ابنه محمد بن علي عليه السلام. کافی جلد 6 صفحه 497 رقم 7. حالا قبل از اینکه به بحث خودمون برگردیم بذارید اون بحثی که دیروز جلسه قبل شروع کردم رو یه قدی ادامه بدم. این جد صدیر. این جد صدیر اینجا خب خضاب نکرده بوده، امام علیه السلام بهش اعتراض میکنن که چرا خضاب نکردی، میگن امیرالمومنین خضاب نکرده. امام سجاد علیه السلام توضیح نمیده که امیرالمومنین که خضاب نکرده علت خاص داشته، شروع نمیکنه به اوزه خوندن، میگه با خیلی لطافت و اینها میگه اگر خضاب بکنی بهتره، تو پیغمبر که از امیرالمومنین هم برتر بود او خضاب میکرد، ولی اگر خضاب هم نکنی امیرالمومنین خضاب نکرد. در حالی که تو روایات ما در مورد امیرالمومنین هست که علت خاص داشت امیرالمومنین خضاب نمیکرد، ولی حضرت اصلا وارد اون وادی نمیشه. دو سه تا روایت هست، من اینا رو بخونم جالبه. روایت به سند صحیح معاویه ابن عمار عن حفص الاعور قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن خضاب اللحیه و الرأس امن السنه فقال نعم قلت ان امیر المؤمنین صلوات الله علیه لم یختذب فقال انما منعه قول رسول الله صلی الله علیه و آله انهاوهی فتخذب منهاوهی انهاوهی فتخذب منهاوهی. یه روایت، روایت کافی جلد 6 رقم 481 صفحه 481 رقم 6 در رقم 8 هم به سند صحیح عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال خضب النبی صلی الله علیه و آله و سلم ولم يمنع علی علیه السلام الا قول النبی صلی الله علیه و آله تختذب و هذه من هذه فقد خضب الحسین و ابو جعفر علیه السلام. از امیر به خاطر اون وعده‌ای که پیغمبر داده این ستخصب هاذهی من هاذهی تو نقلیات هست که حالا نمیدارم قبل اگونم این نقل هست یا نه، در جنگ احد حضرت امیر وقتی شهید نمیشن به پیغمبر میگن من خیلی آرزوی شهادت داشتم، حضرت میفرمایند که ستخصب به زودی، یعنی به زودی ریشت از موی از سرت خضاب میشه. از سرت خضاب میشه. حالا مثل اینکه قبل از اینکه اینو بحثش رو ادامه بدم یه نکته رو عرض بکنم. یه روایتی هست سوال کرده که آیا فرق گذاشتن فرق نمیدونم تلفظش فرق فرقه، یعنی این که انقدر موی انسان زیاد باشه که بتواند مو رو چیز کنه، وسطش رو باز کنه، به اصطلاح حالا تلفظش فرق فرقه نمیدونم. سوال میکنه سألتو از امام صادق اینا سألتو ابا عبدالله علیه السلام عن الفرق هو من السنه، میگن نه سنت نیست. بعد میگه پس چطور پیغمبر تو روایت هست که انقدر موی سری زیاد بود که خلاصه وسطش باز میشد و اینها. امام میفرماید که پیغمبر چون خداوند وعده داده بود که لتدخلون للمسجد الحرام آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین، شما انشالله وارد مسجد الحرام میشید، وارد حرم میشید و موی سرتون رو میتراشید، که بعد حضرت رفتند و اون جریان صلح حدیبیه پیش اومد و وارد نتونستن انجام بدن. میگه پیغمبر دیگه بعد از اون موی سر رو ندادن برای اینکه به مردم حالی کنند که وعده الهی حق، موی سر رو ندادن. یک سال و خورده ای حالا از وقتی که لتدخلن المسجد الحرام که نازل شده نمیدونم تا اون صلح حدیبیه چقدر طول کشیده، ذی‌قعده است اون صلح حدیبیه و تا ذی‌قعده بعد اقلا یک سال، حالا شاید یک سال چند ماه پیغمبر موی سر رو ندادن، درجه موی سر زیاد شد و طبیعتاً و الا پیغمبر بعد از اونم که سرشون رو تراشیدن دیگه موی سر رو زیاد نکردن، که موی سر اینقدر زیاد بشه بعضی عکس‌ها عکس‌های پیغمبر هست که پیغمبر کردن تو هیچ وقت میگه موی سر حضرت زیاد اینقدر نبود که بتونه فرق باز کنه و اینها. این که اصلا گاهی اوقات میخوان نشان بدن که این وعده ها حقه، گویا حضرت امیر صلوات الله علیه خضاب نمی کردن برای اینکه به مردم نشان بدن که وعده پیغمبر حقه و ستخذب هذه من هذه. البته خب به هر حال یک نوع روضه مجسم هم بوده، یعنی همیشه این سفیدی ریش امیرالمومنین و محافن مبارک حضرت امیر نشانه این بوده که این قرار با خون سر خضاب بشه. و من فکر میکنم که اینکه وقتی گفت امیرالمومنین خضاب نمی کردن، حضرت سرشون انداختن پایین و تصاب به عرقا، حضرت یاد اون تخصب حاضهی من حاضهی اونها افتادن، یعنی دیگه. ولی با همین حرفا حضرت وارد نمیشن به این روزه و مرافه، یعنی الان جاش نیست فعلا جایه بذارید. ببینید حضرت امیر امام سجاد علیه السلام وقتی نهی از منکر میخواد بکنه در حدی که برای حد معمولی دیگه ادامه نمیده، وقتی شرایط رو شرایط مساعدی نمیبینه در یه حد معقولی و با نرمی و با آرامش صحبت میکنه. حالا به بحث رجالی خودمون برگردیم. تعبیری که امام سجاد علیه السلام خطاب به جد صدیر دارن یا کهل، کهل در لغت، من حالا عبارت لسان العرب رو در مورد کهل میخونم، کهل میگه الکهل الرجل اذا وخته با قید افتدار اذا وخته الشیب و رأیت له بجاله. کهل وقتی از یه مقدار مو وختهو رو معنا کردن خالتهو، رأیت له بجاله، بجاله همون یعنی بزرگی و همون مبجل بجیل و امثال اینها از اون ماده، یعنی یک نوع وقار و بزرگی در شخص دیده میشه. و فسه ها الکهل من از رجال الذی جاوز از ثلاثین و وقته و شیب، قال ابن الاثیر الکهل من الرجال من زاد علا ثلاثین سنه الى الاربعین و قیل هو من ثلاثن و ثلاثین الى تمام الخمسین. بعد یه جدر قال ابو منصور و اذا بلغ الخمسین فانه یقال له کهل. بعد از ابن عرابی، ابن العرابی میگه یقال الغلام مراهق، مراحلی که اسمها رو ذکر میکنه، اول بهش میگن مراهق، مراهق قبل از بلوغه، یقال الغلام مراهق ثم محتلم ثم یقال تخرج وجهه ثم اتصلت لحیته ثم مجتمع ثم کهل و هو ابن ثلاث و ثلاثین سنه. قال الازهری و قیل له کهل هینه اذن لانتهاء شبابه و کمال قوته. بعد از یه بند خدایی نقل میکنه یه عبارتی رو، بعد میگه غیرهو، قال بعضهم عبارت رو میاره، بعد میگه غیره رجلون کهل و امرأتون کهله اذن تها شبابهما و ذالکه اندستکمالهما سلاسن و سلاتین سنه. خب از مجموع اینا تقریبا این که بالای حالا منتهایلیه کهل، حالا 40 ساله بعضی ها 50 ساله دیگه، بیشتر از 50 سال کسی در مورد منتهی الیه کهل نگفته. و همین جهت کهل رو تو کتاب لغت فارسی میان سال ترجمه میکنن. خب این راوی در جد صدیر در موقع اتفاق افتادن این حادثه کهل بهش اطلاق میشده، این و در این هنگام هم صدیر که نوه بوده ظاهرا بالغ بوده. این که میگم ظاهرا بالغ بوده چون اولا مخاطب ظاهرش اینه مرحبا بکم یا اهل الکوفه ما یمنعکم من العذر، صدیر هم جزو مخاطبین اون قرار گرفته و به او میگه عورت المؤمن علی المؤمن حرامون. اون عورت المؤمن علی المؤمن حرام مال بالغ هاست دیگه، والله غیر بالغ ها که نیست. و بعد هم که امام علیه السلام کرباس میفرستن، کرباس رو 4 قسمت میکنن، یه قسمتش هم به این صدیر داده میشه. پس این ظاهر این روایت اینه که صدیر خودش در هنگام این واقعه بالغ بوده. یه نکته، پدر بزرگش هم که حضرت امیر صلوات الله علیه رو هم درک کرده کهل بهش اطلاق می شده. من رو هم رفته یه مقدار این یه نکته دیگه هم هست، اون اینه که امام سجاد به همراه فرزندشون امام باقر علیه السلام بودن. امام باقر متولد 57 هستند و علالقاعده معه ابنه محمد بن علی امام باید مثلا مسن باشن، یعنی مسن باشن که به هر حال یک کامل یک شخص بچه و اینها نبودن. ما این مجموعه نکاتی که تو این روایت هست، حالا وارد تفصیلش نمیشم، به نظرم میرسید باید یک دو تا نکته من میگم. به طور معمول فاصله سن نوه و جد دیگه حداقل 40 سال باید باشه، 40 سال 45 سال، دیگه خیلی کم باشه دیگه دو تا 20 ساله ازدواج کرده باشن 40 سال، یعنی 19 ساله باید ازدواج کرده باشن دیگه، 40 سال کمتر نباید در نظر بگیریم. و دیگه این خب به نظرم رسید که علل قاعده ما باید تاریخ این حادثه رو حدوداً سال مثلا 80 الی 85 در نظر بگیریم، که در این سال 80 یا 85 مثلا اگر 85 در نظر بگیریم، 85 بگیم مثلا 50 ساله بوده، 85 میشه ولادتش سال 35، یعنی در 5 سالگی حضرت امیر رو ادراک کرده که دیگه حداقل دیگه هم در 5 سال که دیگه نمیشه در نظر گیره. حالا بین البته پیداست ادرکتو تعبیر تعبیری است که در سن کم بوده. و اصلا این که حضرت سجاد علیه السلام به علم غیر امامت اصلا ذهنشون روی این نرفته که مرادشون، مراد این آقا از ادرکتو من هو لا یختره پبد امیر باشه، به خاطر اینکه یه به هر حال زمانی بوده، فاصلهی بوده و این فاصله در حدی بوده که به طور متعارف افراد دیگه امیرالمومنین رو درک نکرده بودن. افراد این هم اختزام میکنه باید ایش که حدود مثلا سال 85 این 80 تا 85، یه 80 در نظر بگیریم، 80-50 ساله بگیریم میشه 30 ولادتش. بله بله،
ازار دادن به بچه ملازمه داره با بلوغش به نفر برای آداب بچه مثلا
5 سال ممکنه
ازدواج
بدم. نه تایید کردن، گفتم امام علیه السلام خطاب میکنه که چه شلوار نمیپوشید، پیغمبر گفتن که شلوار لازم شلوار بپوشید. یا ما یمنعکم، یمنعکم صدیر رو هم شامل میشه. من بوجه به اینا میگم ظاهرش اینه که مخاطب اونم هست دیگه.
به سبی
معلوم نیست واجب باشه به اون معنا. عرض کنم خدمت شما نه این تعبیر ما یمنا و کمین ها ظاهرش همین هست که این بالغ باید باشه. بله
بالغ بودن دیگه.
چی؟
یمنا و کم
بله نه اونا دیگه بخوایم بگیم از باب تقلیب بوده و فلان و امثال اینا احتمالاتی هست که منافات با ظاهر گفتن من نداره. نمیخوام بگم قطعا استدلال بر اساس ظواهر امره، میخوام بگم ظاهر امره که علی القاعده باید بالغ باشه. اگر فرض کن سال 85 15 ساله باشه ولادتش میشه 70، یعنی یه چیزی حدود 10 سال از اون محاسبات قبلی که کردیم زودتر بشه. وقت 70 بشه ابن ابی عمر متولد سال 70 رو در کردنش خیلی بعیده. متولد سال 80 اینقدر بعید نیست، ولی سال 70 دیگه اون موقع ها خیلی سن زیادی که اونجا بوده بین 70-75 این میشه 70-75 میشه سال 145-150. خیلی دیگه درک ابن ابی عمر متوفاهای سال 150 رو خیلی مستبعده، یعنی ابن ابی عمر مثلا ابو بصری رو که 150 از دنیا رفته اینا درک نکرده. اینه که این یه تقریب دیگه ای هست که ابن ابی عمر علال قاعده صغیر رو درک نکرده. خب عرض کنم خدمت شما این مجموعه، از مجموعه این قرائن تقریبا آدم مطمئن میشه که بین روایت ابن ابی عمر و صدیر سیرفی سقط یا ارسالی رخ داده، برای از این جهت هم نمیشه اون روایت تمسک کرد. خب حالا من خواستم یه مروری رو فرمایشات آقای مرحوم هاشمی بکنم. آقای هاشمی در بحث شرطیت تمکن از تصرف روایت ها رو سه طایفه کرده. میگه طایفه اول ما ورد فی المال القائب عن مالکه اول قائب مالکه و عنه، یه روایات یه سری روایت رو میاره. بعد یه دسته روایات رو ما ورد به عنوان مالا یقدر و علا اخذه، دسته سوم هم ما ورد به عنوان الودیعه و دین و مالا یصل الى ید المالک آمالیس فی ید المالک. این تعبیر میکنه و روایتاش رو میاره. من به نظرم اصلا روایت های دین رو این وسط نباید پاشو وسط کشید. روایت دین نباید، مگر با یه تقریری که بعدن عرض میکنم، یه نکته ای داره که بعدن روی نکته برمیگردم. ابتداءن و با چیز بدوی روایت های دین اصلا نباید، چون دین در واقع وقتی کسی دین میده به دیگری دیگه مالک نیست، مالک نیست و بنابراین کسی که حالا من این یکی از روایت هایی که ایشون خونده رو آورده رو ذکر میکنم، اشکال رو الان عرض میکنم و بعد بعضی روایت های دیگر رو هم یه توضیحاتی میخوام بدم، بعدا یه مقدار بحث رو در جلسه آینده بیشتر توضیح بدم. میگه یکی از روایت ها معتبره عبدالعزیز هست، قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون له الدین ایو ذکیه، قال کل دین یدعه هو اذا اراد اخذه فعلیه زکاته و ما کان لا یقدر علی اخذه فلیس فیه زکاته. میگه دین رو زکات داره یا نداره؟ امام علیه السلام میفرماید که دین دو قسمه، دینی که میتونه اخذش کنه، دینی که نمیتونه اخذش کنه. دینی که نمیتونه اخذش کنه اون زکات نداره، دینی که میتونه اخذش کنه اون زکات داره. ببینید تو این دین کسی که مال رو دین میده اصلا مالک نیست. حالا کسی که مالک نیست ولی قدرت بر مالکیت رو داره رو امام علیه السلام گفتن این زکات داره. آیا دلیل بر این هست که شخصی که مالک هست چیز بیشتر از مالکیت شرطش هست؟ این چه ارتباطی داره؟ یعنی اونی که هست دین فرض اینه که مالک نیست. وقتی مالک نیست مجرد این شرط وجوب، حالا اون فعلیه زکاتو یا اون علیه مراد وجوب استحبابه، اونم حالا یه قدی بحث داره، من اصلا نمیخوام وارد اون بحث بشم که آیا بر فرضی که ما در دین هم گفتیم که دینی که امکان اخذ داشته باشه واجب باشه پرداخت زکات، اون اشکالات اونو صرف نظر میکنیم که چجوری، چون خود بحث دین یه بحثایی داره که روایت دین رو چجوری جمع کرد. ممکنه شخصی جمع بین روایت دین رو به این بگیره که اصلا دین زکات درش واجب نیست، اگر بتواند اخذ کنه مستحبه و این استحباب مؤکد داره. حالا نه، از اون صرف نظر میکنم. فرض کنید که در مورد دین امام علیه السلام میفرمایند دینی که شما میتوانید اخذش بکنید زکات دارد، خب چه ارتباطی داره با اینکه اونی که مالک هستید باید تمکن از تصرف داشته باشه؟ چه ارتباط داره؟ یا باز یه روایت دیگه معتبر عمر بن یزید هم همینجور، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس فی الدین زکات الا ان یکون صاحب الدین هو الذی یؤخره فان کان لا فاذا کان لا یقدر علی اخذه فلیس علیه زکات حتی یقبضه. میگه اینا رو اصلا نباید تو این بحث می آوردن. بله، حالا یه روایت دیگه هم هست در مورد ودیعه و دین. در مورد ودیعه و دین منها صحیحت ابراهیم ابن ابی محمود قال قلت لابی الحسن رضا علیه السلام هر رجل یکون له الودیعه و دین. حالا این روایت ابراهیم ابن ابی محمود بماند. یا معتبری سماعه قال سألته عن الرجل یکون له الدین علی الناس تجب فیه الزکات قال لیس علیه فیه زکات حتی یقبضه فاذا قبضه فعلیه الزکات و این هو. میگه دین تا وقتی که قبضش نکرده زکات نداره. قبض دین مقوم مالکیتشه، تا قبض نشده مالک نیست که. این معنیش این نیست که اگر مالک بود چیزی بیشتر از مالکیتش هم درش معتبره. اون چیزی که مالک نیست که دین هست باید قبض بکنه تا مالک بشه. یعنی شرط زکات مالکیته. فاذا قبضه فعلیه زکات و این هو طال حفظه علی الناس حتی یمر لذلک سنون فلیس علیه زکات حتی یخرج فان هو خرجه. تا آخر عبارتی که تو این روایت هست میگه اون کافی نیست، باید مالک عین باشه، مالکیت عین معتبره. اون بحث مالکیت این یه بحثه، بحث تمام و تمکن از تصرف بحث دیگریه. البته یه روایتی هست، اون روایت رو اون که میگم یه قدی باید دقت کرد، این روایته، روایت زراره هست. اون روایت یا ایدل علی ذلک ایضا از روایت العدیده المعتبره دال علی نفس زکات ان الدائن حتی یخرج الیه ماله او یقبضه الدائن و قد علل ذلک فی بعضها بان المغرر لیس فی یده المال. این چیزی که تو اینها یه مقداری میشه روش تکیه کرد این روایت، این روایت ملاحظه بفرمایید، ما فردا در موردش صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.